از اونجایی که تاریخ اسلام نشون میده تا این زمان هیچ مسلمانی نیومده درباره اونها تشکیک بکنه، مگر مزدور خارجی باشه، اون استثناست، اون مسلمان نیست. مسلمان واقعی نیومده درباره اینا تشکیک بکنه، عرب و عجم و ترک و فارس و ایرانی و غیر ایرانی و 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1000 سال پیش، همه همین رو گفت. شما مثلا یه نفر مسلمان پیدا میکنید که بگه خدا دوتا هست، بگه اسلام گفته خدا دوتا هست، احتمال میدید یه مسلمان همینجور پیدا بشید؟ هیچ که تبالم چند بیزه دید. یه مسلمانی توی یه گوشه دنیا، تو فیلیپین فرض کنید، توی جزایر فیجی فرض کنید، پیدا شده بگه نماز صبح سه رکعته، یا نماز رو باید طرف مثلا بیت المقدس بخونه یا طرف کاخ سفید باید بخونه، کسی پیدا شده هم شرک بزن. و همه میدونن هر که نماز بلد از اسلام، هر که اسلام رو میدونه میدونه نماز داره، هر که نماز رو میدونه میدونه نماز صبح دو رکعته، هر نماز خونی میگه طرف قبله یعنی طرف کعبه باید نماز خون. آیا هیچ که پیدا شده در باره اینا تشکیک رو بینه؟ میگه قرائت من اینه که نماز صبح سه رکعته. چرا؟ برای اینکه این مسئله قطعی است، ضروری است، برهان یقینی غیر قابل تردید داره، به اصطلاح منطقی دلیلش از متواترات و نصوص قطعی است، از نظر سند متواتر، از نظر دلالت قطعی. چنین مطالبی جای اختلاف نظر درش نیست. اگه یک کسی بگه من یک قرائت دیگری دارم، بس تو در میشه. این همون است که امیرالمومنین فرمود فالصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان حیوان. این مرض داره، این میخواد ایجاد فتنه کنه، این میخواد ایمان مردم از بین ببره. همینطور که هیچ که شک نداره که لندنی وجود داره، شما خودتون دیدی؟ شاید مثلا در اینجا نمیدونم یه نفر پیدا بشه، ده نفر پیدا بشه که لندن دیده باشه، ولی همه یقین دارن هست. چرا؟ چون متواتر است، آنقدر در این زمینه نقل شده که هیچ جای شبهه دیگه نیست. این نمیشه که قرائت من اینه که ها اصلا لندن یه خواب و خیالیست، اصلا وجود خارجی نداره. مطلبی که با دلائل قطعی ثابت بشه، یعنی از نظر سند متواتر باشه، قرینه یقینی داشته باشید، از نظر محتوا و مضمون هم هر عاقلی که با متدولوژی اون علم آشنا باشد همین معنا را فهمد. اگه غیر از این بگه یا متد تحقیق این علم بلد نیست، درسشو نخونده، زبانشو بلد نیست، ادبیاتشو بلد نیست، یا مرض داره، اینجا دیگه قرائت و قرائت بر نمیداریم. اما در اسلام مطالبی داریم که به دلائلی به این حد از یقین نرسیدیم. چرا؟ دلیل روشنی که ما داریم اینه که ما دستمون به امام معصوم نمیرسیم. این لااقل یکی از مهمترین دلایلش. اگه امروز دست ما به وجود مقدس ولیعصر ارواح ناپیدا میرسید، هر مطلب مشکوکی را میپرسیدیم، جوابش ایشون که میفرمود یقینی بود. اما بسیاری از مطالبی که امروز ما در دین داریم و احتیاج داریم بهش و باید عمل کنیم، این به وسیله روایاتی است که در طول 1400 سال هزاران آفت بهش خورده. بسیاری از این کتاب هاست که مدت ها زیر خاک دفن شده، از تقیه، از ترس این که نویسنده شو بکشن. بعد از مدت ها که یک طایفه مغلوب می شدن، منقرض می شدن، وقت می رفتن رو از زیر خاک در می بردن. یا وقتی مثلا از یک خطی به خط دیگری منتقل میشه، خب میدونید اون وقتا خطی که رایج بوده زمان ائمه اطهار اینا خصوصا اوایل خط کوهی بوده، خط کوهی نقطه و ایرفا نداشته، خیلی حروف شبیه هم نوشته میشه. خوندن این خط که اینجا مثلا این را است یا زای، این باید با قرینه فهمید چون نقطه نداره اون زبان اون خط. خواننده ممکنه گاهی در خوندنش اشتباه بکنه که باید اینجور خون یا اونجور، دستی به امام هم که نیست، مطلب میشه مزنون. و دلایل دیگری که بسیاری از مطالب از روی تقیه گفته شده، تشخیص دادن این که این مطلب از روی تقیه است یا نیست، قرائن رو باید دید، مجتهد باید با 50-60 سال زحمت کشیدن توان این را پیدا کنه که سعی کنه اطمینان بیشتری به خود پیدا کنه. آخرش هم ممکنه به یقین نمیرسه، آخرش هم به الاقوا، اقوا این است که اینجور باید عمل کرد. چرا؟ به خاطر همین که گفتم دلائلی که باید این مطلب رو اثبات کنه، این دلائلش درش شکوکی هست، شبهاتی هست، خدشه هایی هست، به زودی نمیشه به یقین رسید. سعی میکنه که فتوای نزدیک به واقعی را پیدا کنه، ولی آخرش هم مطمئن نمیشه، به خاطر همین جهاد یا میگه اقوا این است یا میگه احتیاط ترک نشود یا فیه تعمل ها. فتوای مختلفی که آقایون اختلاف فتوا مال اینجور دست نداره. تو هیچ رساله دیدید در این که بگن رکعات نماز چند تا توان اختلاف داشته باشید؟ درباره احکام جزایی اسلام، حد سارق، حد زنا، هیچ دیدی درش اختلافی باشی؟ چون نص قرآن است. اما کسانی که امروز مدعی قرائت‌های جدید هستند میگن با این که نص قرآن است اما قرائت ما این است که نباید عمل کرد. روشن فکر مذهبی نمیگن اسلام قبول نداریم، میگن بله اسلام در 1400 سال بیشتر نازل شد اما احکامش به درد امروز میده. مسلمانی ما نمیگم پیغمبر دروغه، اما اون به درد امروز نمیخوره، اصلا برای امروز نیامده. قرائت ما این اونجایی که قرائت دیگری میشه مطرح کرد، فتوای دیگری میشه مطرح کرد، چیزیست که دلیل یقینی ندارد، به خاطر اینکه ما دسترسی به امام معصوم نداریم، دلیل متواتر هم ندارد. تا یک خبری به حد تواتر برسه خیلی باید شرایط داشته باشی تا اثبات بشه که این خبر متواتره، شکی درش نیست. اینجور مطالب متواتر در همه احکام نداریم، اما اگر در بعضی احکام مطالب ظنی داریم معناش اینه که از اونجای متواتر هم دست برداریم، از این که خدا یکی هست اون هم دست برداریم. امروز میگن همین تئوریسین ها که درباره مفهوم خدا هم ما نمیتونیم یک مفهوم واحدی عرضه کنیم که بگیم این حتما منظور قرآنی هست، معنای خدا درسته که قرآن میفرماد الهکم اله واحد، اما واحد یعنی چی نمیدونیم، قرائت ها مختلف. صرف این که بعضی از مطالب ظنی است، بعضی احکام فتاوای مختلف درش هست، این معناش اینه که همه چیز قابل اختلافه. باید فرق بذاشت بین ضروریات و یقینیات و مسلمات از یک طرف، مظنونات و مشکوکات از یک طرف. این یه مطلب. مطلب دوم، حالا اونجایی که مظنونات وقتی فتوای مثلا فتوای مرحوم آقای بروجردی با مرجع دیگری تفاوت داره، و باعث میشه که من بقال هم بیام بگم منم فتوا میره، چون مرحوم آقای بروجردی با مرجع دیگری فتواشو فرض داشته باشید، چون اونها اختلاف داشته باشن، پس من حق دارم فتوای سوم میبدم. اون جایی که جای اختلافم هست، صاحب نظران متخصص حق اظهار نظر دارن، نه هر کسی. در همه علوم اینطوری. ما امروز در مسائل پزشکی مسائلی داریم که بین متخصصین اختلافه که این بیماری رو باید به این صورت معالجه کرد یا به اون صورت، اختلاف نظر داره. حتی دو تا پزشک توی یک شهر درباره معالجه یک مرض اختلاف نظر داره. اون میگه من تجربه کردم این دارو بهتره، اون میگه من تجربه کردم اون دارو بهتره. حالا چون دو تا پزشک با هم اختلاف دارن، بنده ای که اصلا از الفبای پزشکی سر نمیارن، من حق دارم بیام این نسخه سومی بدم؟ میگن آقا تو چه حق داری نسخه بدی؟ میگن برای اینکه اون دو تا پزشک با هم اختلاف دارن دیگه، منم یکی. اونا پزشکن، درسش رو خوندن، گواهی نامه دارن، دکترا دارن، اساتیدشون تصدیق کردن که اینا حق نسخه نوشتن دارن. اون کسانی که اظهار نظر می کنند، متدولوژی اون علم را بلدستن، شیوه تحقیق در اون را بلدن، کلی زحمت کشیدن تا تجربه کردن یه دارویی را تجویز کنند. یک کسی که اصلا الفبای پزشکی سرش نمی شه، اون چه حق داره بیاد نسخه بنویسه؟ فورا تحت تعقیب قرار می گیره. مگه به هر کسی اجازه می دم یا نسخه بنویسه، تبابت بکنه؟ همه دنیا روششون اینه. در اون حوزه های این مطلب رو یاد بگیرید، در اون حوزه های معرفتی که مطالب غیر یقینی وجود دارند، فقط متخصصین حق اظهار نظر دارند. دیگران اگر نظری بدن قابل پذیرفتن نیست، بلکه احیانا قابل تعقیب قانونی است. دین هم یک سلسله مسائل نظری و قابل اختلاف دارد. همین که مثلا تسلیات عربه با سه مرتبه بخون یا یه مرتبه کافی، یه چیزایی از این قبیل. میگه اختلاف تصاوت روی رساله عملی چه بله؟ در یه همچون مسائلی که کمابیش بین صاحب نظران اختلاف هست، فقط متخصصی، یعنی همون مجتهدی. مجتهد یه چیز عجیبی نیست، مجتهد یعنی متخصص در شناخت احکام اسلام، مثل اینکه طبیب یعنی متخصص در شناخت دارو و معالجه این مریض. همونطور که همه اوغلا در اون چه احتیاج به اظهار نظر متخصص داره، فقط به متخصصش مراجعه می کنن، نه به هر کسی دیگری. در دین هم، معرفت دین هم، باید به دین شناس مراجعه کرد. در احکام فقهی هم باید به کسی مراجعه کرد که 50 سال در باره این متد تحقیق در اون علم کار کرده. با وجود اونها چطور ممکنه کسی مراجعه کنه که هنوز الفباش هم بلد نیست؟ ترجمه درستی از یه آیه قرآن یا حدیث نمیتونه بکنه. اون وقت بگیم بچون بیان للناس هست، همه حق دارن بگن، بچون میفهمن عمل دارن. در عرف و عقلای هم چیزی پذیرفته شده است. هیچ عاقلی اجازه میده یه مطلبی که احتیاج به تخصص داره، یعنی میشه درش اضطراب باشیم، مسائل تخصصی، یعنی همین مسائل، یعنی مسائلی که جواب قطعی روشن نداره، در چنین مواردی باید متخصصی نظر نظر کنه. ممکنه نظرش هم فرق داشته باشه، ولی این معناش نیست که غیر متخصص بتونه نظر نظر کنه. پس این که گفتن چون اختلاف فتاوا ما در فقه داریم، این همون اختلاف قرائت هاست. و این معناش اینه که در همه امور دینی میتوان نظری برخلاف اون که تاب کنون گفته شده ابراز کرد. اون مقدمه به این نتیجه هر روش غلطه. اختلاف فتوا فقط در مسائل ظنی و مشکوک است، نه در یقینیات، نه در ضروریات. ضروری دین منکرش خارج از دین است. کسان که یادشون میاد در اوائل انقلاب یک گروه از همین ملی مذهبی ها در باره لایحه قصاص اظهار نظر کردن، همینهایی که امروز بسیاریشون در مراکز تصمیم گیری دخالت دارن و همدلله این چند روز دیگه مشتشون باز شده و از طرف دادگاه اعلام شده که اینا خائن هستند و اساس براندازی بودند. ولی تو چند روز پیشتر مسئولین کشور به اینا احترام میذاشتن، در کارا با اینا مشورت میکردن، نظر اینا در خیلی جاها براشون حجت بود. در اون زمان کسانی گفتند این لایحه قصاص یعنی وقتی کسی میکشه کسی را باید کشته بشه، اگه دست کسی را برید باید دستشو ببرن، حق داره اون طرف قصاص کنید. البته بعد از زهیزات کن این لایحه گفتن این غیر انسانیست، تعبیرشون این بود و این احکام غیر انسانیست چون خشونت آمیست. یک کسی آدم کشه خب برید زندانش کنید، چرا اعدام؟ مطالبی گفتن در این زمان و یک اعلامیه ای دادن از طرف جبهه ملی، حقوقدانان جبهه ملی، که این لایحه که بر اساس نصوص قرآن و حدیث هست این انسانی نیست. امام فرمودن بلافاصله کسانی که این حرف رو زدن اگه توجه دارن چی گفتند خونشون هدره، زنشون برشون حرام است دیگه، اموالشون هم منتقل میشه به وارثان مسلمانشون، مرتدن، اینا دیگه مسلمان نیستن. و چون مسلمانی بودن که از دین خارج شدن خونشون هم حده. با همین نهیبی که امام زد اینا بسیارشون فرار کردن رفتن خارج، که هنوز خارجن، بسیارشون در فرانسه هستن، بسیارشون در امریکا هستن. اون وقت امروز این همین مطالبی که اون روز امام فرمود موجب ارتداد میشه صریحا تو روزنامه ها، روزنامه هایی که با سوبسید وزارت ارشاد اداره میشه، صریحا نصوص احکام اسلامی انکار قرار میگیره، کسی هم حرفی نمیزنه. چرا؟ چون قبلا زمینش رو فراهم کردن، فرهنگ تساهل و تسامح اون زمینه رو درست کردن تا هر غلطی میخوان بکنن و کسی نفس نکشه، یعنی خشونت میشه. قطعیات و ضروریات اسلام اختلاف قرائت بر نمیگیره، یک قرائت داره و همونه که پیغمبر و امام فرمودن و همه علما شیعه و سنی گفتن و از جمله حکمیست که امام در باره سلمان رشید داد و تمام علمای سنی هم تأیید کرد، گفتن حکم اسلام همین. کسی که نسبت به پیغمبر اهانت کند خونش حضره. امام این فتوا را داد، علمای اهل تسنن هم این فتوا را تأیید کردن، گفتن تنها فتوای شیعه نیست، همه علمای اسلام پس بشونه. یعنی اینها از قطعیات اسلامه. اینجا دیگه نمیشه گفت قرائت من این است، شما بیجا میکنید که این قرائت میکنید. قرائت همون است که خدا گفته، همون است که پیغمبر فرموده، همه ائمه صالحین فرموده، همه علمای شیعه و سنی گفتن. این جایی نیست که بگن قرائت مختلفه، چون در باره تسبیحات اربعه دو نظر هست که آیا سه مرتبه لازمه یا یک مرتبه. در این احکام قطعی اسلام ما هم یه نظر دیگری داریم. خب خیلی بیجا می‌کنید. اولا احکام قطعی با احکام ظنی و مشکوک فرق داره، ثانیا در مظنونات و مشکوکات هم صاحب نظران حق دارند، اونم بر اساس رعایت متدولوژی اون علم، یعنی با رعایت قواعد اصول الفقه، نه از هر کسی از راه رسیده بگه نظر من همین است. حاصل عرایزم این که این مسئله اختلاف قرائت ها از شبهه هایی است که از مغرب زمین سوغات آورده شده برای ما. هدف از وارد کردن این سوغات تضعیف اعتقادات دینی مردم، برای اینکه وعد طوری بشه که هر چی شما به اسلام نسبت بدید بگن نه این قرائت شما اعتراضی دیگر هست. پس مخالف اسلام چیه؟ هیچ کسی نمیشه به مخالف اسلام، چون معلومه اسلام کدومه. اگر فرضاً فلان مرجع تقلیدی خواست بگه کسی که منکر ضروریات دین است یعنی کافر خارج، کافر است از دین خارج شده، میگن کدوم اسلام؟ این ضروریاتی که شما میگید ما اینا رو ضروری نمیدونیم. و اصلا خروج انکار ضروریات کی گفته اونجا به ارتداده؟ قرائت ما این نیست. هر چه بخواد به اسلام اثبات کنه که قرائت شما قرائت ما غیر است، دیگه چی میمونه برای اسلام؟ پس برای اینکه اسلام را از مردم بگیرن بهترین راه این است که بگن قرائت واحدی نیست. هر چه شما بگید از اسلام هست میگیم نه این طبق نظر شماست، نظر ما غیر است. پس هیچ حجتی ندارید. و اما دلیلی که به اصطلاح میارن که اختلاف فتاوا بین فقها هست، این جوابش این است که این اختلاف در مسائل مظنون و مشکوک است، تازه اختلاف نظرش هم حق صاحب نظران است، نه کسی که در اون علم صاحب نظر نیست. اون هم فقط برای مقلدین خودش معتبر است، نه برای همه مردم. و بالاخره در دین، در احکام اجتماعی اسلام باید یک فتوای معتبری باشه که از نظر رسمی و قانونی اون ملاک عمل قرار بگیره. حالا کسانی هم نظر مخالفی در همون احکام ظنی داشته باشن برای خودشون یا احیانا مقلدینشون معتبره. اصل مسئله فرق گذاشتن بین قطعیات دین و غیر قطعیات است. اینو فراموش نکنید. اونا سعی میکنن بگن در دین قطعی نداریم، همه چیز مشکوکه. خب اگر این هست بگید پس اسلامی که شما ادعا شدارید چیه؟ هیچ چیز جوابی ندارن دادن، برای اینکه هر چی بگید تازم اینکه بگید این طبق نظر شماست، یکی دیگری میگه اسلام چیز دیگریست. و بالاخره میدونید مقاله ای نوشته شد چندی پیش به یکی از مجلات به نام ذاتیات و عرضیات دین، که چه چیزهایی ذاتی دین است که اگر اینها نباشد دین نیست. تقریبا تمام یقینیات و ضروریات دین گفتن این از عرضیات است. آخرش سوال که بالاخره درباره عقاید دینی اعتقاد به خدا جزء دین هست یا نه، گفتن نه، اعتقاد به خدا از ذاتیات دین نیست. ممکن آدم دین داشته باشه و اعتقاد به خدا هم نداشته. پس چیه ذاتیات دین؟ یک چیز و اون اینه که بشر خدا نیست، این امر منفی، این ذاتیات دینه. هر که دو بشر خدا نیست این دیگه مسلمانه. اینو افسانه نیست، با شوخی نیست. تو مجلات جمهوری اسلامی ایران که افتخار بعضی از دولت‌ها این است که این مجلات را رایج کردن و بهشون سوبسید میدن، این مطالب را نوشتن. آخرش که شما میگن این اسلام شماست، این اسلام آخونداست، این اسلام مرتجعینه. بله ما یک اسلام ناب داریم، یک اسلام آمریکایی یا اسلام شیطانی. این همین است. اسلام ناب همون است که پیغمبر، امام، همه علما فرمودند. ضروریاتش هیچ جای اختلاف درش نیست. اون چه اسلام ناب. این اسلامایی که به نام اسلام چیزای دیگه میگن، اینها شعبه‌های مختلف اسلام آمریکایی است. بله این جوری هست. این هم از باب اطلاق مجاز بر اطلاق اسم حقیقت بر مجازه. مثل اینه که بگید شیر دو جوره، یک شیر درنده است، یکی هم آدم خیلی قوی. آدم قوی که شیر نیست، اسم شیر میذارن روش مجازنه. ولی به هر حال به این معنا چرا اسلام آمریکایی داریم؟ یعنی اسلام تقلبی، اسلامی که واقعیت نداره. اما اسلام واقعیت یه چیزه و یک قرائت بیشتر نداره. در موارد زنیش و مشکوکش اختلاف فتوا هست، اما برای صاحب نظران اونم در همون موارد مذموم. و صلی الله علی محمد و آله.
تبیان.net، گنجینه صوتی.